الله الرحمن الرحیم. اگه دوستان کسی کتاب پیامبرشناسی داره پایین پیامبری خوندش یا نخوندی؟ نخوندید هنوز؟ هنوز سوال هم ندارید الحمدلله. نخوندید سوال هم ندارید. ما قرار وارد بحث انسان شناسی بشیم، درسته؟ چه بحث انسان شناسی هم دیروز عرض کردم که یه مقدماتی رو این جلسه عرض میکنم که هنوز صحبت درس انسان شناسی نشده که فردا، و بعدش انشاءالله از فردا میپردازم به برخی نکته شهید تحریک که خیلی ببینیم انسان شناسی که شهید تحریک مطرح میکنه کاربردی هست یا نه. تو نکته ها اینا شاید نباشه اینجا بعد از خواب زن بگم. ببینید اینا که دارم میگم کاملا خارج از کتابه ها، یعنی دیگه توی کتاب نیستش، منتها دونستنش به لحاظ تحلیلی که بخوایم استفاده کنیم مهمه. به نظر من میرسه که مهمترین دعوایی که ما تو فضای انسانشناسی با غربیا داریم سر تئوری داروینه، اما نه این دعوایی که همه دارن مطرح میکنن. تئوری داروین که شنیدید احتمالا، چی؟ تئوری تکامل، یعنی این که از نمیدونم موجود چیز شروع میشه، تک سلولینا شروع میشه، میاد بالا میرسه به نمیدونم گیاهان و بعد میرسه به حیوانات دریایی و بعد میرسه حیوانات خشکی و بعد میرسه به انسان. این یه جا ما باشون دعوا بکنیم که هیچکی دعوا نمیکنه، من خب اون دعوا رو مطرح کنم. یه جایی نیاز نیست دعوا بکنیم، همه دارن دعوا میکنن. کجا محل نظام ما با غربیاست؟ ببینید این که انسان حضرت آدم از خاک آفریده شده محال نیستش که در سیر تکاملی آفریده شده باشه. یعنی محل نزاع اصلی ما این نیستش که آیا آدم از میمون است یا از میمون نیست، این نزاع اصلی نیست، ولو که غالب کسی که سر این تئوری بحث میکنن سر این بحث میکنن. چرا محل نزاع اصلی نیست؟ چون خدا گفته انسان را از خاک آفریدیم، درسته؟ اما گفته از خاک آفریدیم، گفته چجوری از خاک آفریدیم یا نگفته؟ نگفته. گفته از خاک آفریدیم، نگفت چگونه از خاک آفریدیم. دو جور میشه از خاک بیافرینه، یکی که بلافاصله خاک رو تبدیل کنه به آدم، یکی که خاک در یک سیر داروینی تغییر پیدا کنه برسه به آدم. یعنی از این جهتش مسئله مهمی نیست، ولو که یه عده عدل علامه طباطبایی یه عدله میاره که بگه نه به نظر میاد این مثلا واقعا انسان به نحو دفعی آفریده شده، اما ادلهش هم خیلی ادله قطعی نمیاره بگیم حتما همینه. اما اون محل اصلی دعوای ما با غربی ها سر این تیکشه که آیا انسان فقط از خاک آفریده شده یا نه فقط از خاک آفریده نشده. من این فقطش رو جدی بگیریم بحثمون خیلی فرق میکنه. من اول نکته قرآنیش رو بگم بعد بیام سراغ طرف داروین. ببینید توی نگاه قرآنی تو سوره هجر آیات سوره هجر رو پیدا کنیم، سوره هجر سوره چندومه؟ همیشه سریع پیدا میکردیم، حالا سریع پیدا کنیم پیدا نمیشه. یکی میگفت برو فهرستش رو نگاه کن سریع پیدا کن. ببینید توی سوره هجر آیه 28 و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بلد این عربی یا نه؟ نه؟ کم؟ میفهمید یعنی چی؟ خدا میگه من این خالقون بشرن، بشرنش هم میمیزن، این بشری از سلسال، سلسال گل خوش شده یه چیزو میگن، مثلا سفال شده این نرمی، سلسال من همه همه هم گل تیره چیزو میگن، مثلا اینه قاطی شده. حالا خلاصه ساده یه گل دیگه فنیش بمونه دست طلبتون، از یه جور گلی آدم میافرینم. فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، وقتی اینو تسویهش کردم، سر و سامانش دادم و از روحم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، برش سجده کنید. درست؟ دو سه تا آیه میره جلوتر میگه ملائکه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. به شیطان گفتیم چرا سجده نمیکنی؟ پاسخ شیطان، میخوام بگم این نکته بحث اصلی ما انسان شناسی این نشه، پاسخ شیطان چیه؟ قال لم اکن، لم اکن لأسجده لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. اینجا شیطان یه مغالطه کرده. کسی میدونه بگه مغالطش چیه؟ کی؟ بله؟ نفهمیدم، بلند بگید آقا. احسن بر شما، نه بیشتر از این، حتی این احسن در شما که بیشتر بگیم. بله احسن، این بهتر شد. ببینید میگه که ما میخواییم به بشری از همه مظلوم بیافریدیم، کی سجده کنید؟ وقتی که از روحم دمیدم سجده کنید. شیطان چی گفت؟ گفت من به بشری که از سلسال من همه مظلوم آفریدی سجده نمی کنم. خب نکن، چه ربطی داره به حرف ما؟ ما خدا، یعنی مگه ما گفتیم وقتی که آفریدم سجده کنید؟ خدا چی گفت؟ نگفت وقتی که آفریدم پس جدوله، گفت وقتی آفریدم. خب وقتی چیز که میگه من که میآفرینم، در چه بخوای چه نخوای میآفرینم، اما وقتی که از روحم در رو دمیدم برش سجده کنید. مشکل ما با تئوری داروین اینه، میاد میگه آقا بشر فقط از خاکه، یعنی وقتی که تحلیل میکنه انسان رو، انسان از خاک، از سلسال من همه مسنونه، اما نفخت و فیه من روحی در کار نیست. یعنی چی؟ به تعبیر دیگه انسان کاملا ادامه حیوانه. حیوان داره تغییر میکنه تو سیر داروینی، تکامل داروینی، میرسه میمون، بعد از میمون هم میرسه به انسان. در حالی که ما همین حرفون این است که نه آقا، انسان اگر هم ادامه میمون باشه، چی انسان رو انسان کرد؟ اینکه یه بعد دیگه ای داره که با بهش بگیم نفخت و فیهم روحی، یه روح الهی در این دمیده شده. خب این چه فرقی میکنه؟ فرق خیلی خیلی مهمش که من گفتم بحث شاید داره خیلی وقت به این بحث مربوط میشه این است که ببینید، ما یه بار میخواییم انسان رو توضیح بدیم، این توضیحی که از انسان میدیم در حد قوای غریزیشه و غریزه بین انسان و حیوان مشترکه، معلومه؟ اما اگر کسی بیاد همه اجزا و عناصر انسان رو، همه آرمانهای انسان رو تو حد غریزه شرح بده، این میشه این مدل شیطانی. یعنی این انسانیست که خدا از خاک آفریده. ببین این تو نگاه داروین همه حیوانات هم خاک آفریده شدن دیگه. یعنی این سیره که داریم میاد اینجا، این سیره همینه یا نه یه تغییری کرد؟ به تعبیر دیگه اینا که دارم میگم تو رشته درس های آنتروپولوژی، آنتروپولوژی همون رشته که توی چیزش کن انسانشناسی تو فضای غربی، تو انسانشناسی که بحثی جالبی که دارن، میان شروع میکنن طبقه بندی موجودات. تو کتاب زیستشناسی خوندید یا نخوندید کسایی؟ تو زیستشناسی طبقات بندی موجودات داشتید که نمیدونم حیوانات، گیاهان، بعد حیوانات میشد اقسام. تو آنتروپولوژی همینو میکنن، تقسیم میکنن، میرسه مثلا به میمون ها، بعد میمون ها چند قسم میشن، خانواده میمون، بعد اسم میزن خانواده انسان، بعد خانواده انسان چند قسم میشن، خانواده فلان فلان، این دستبندی های دور چیز، میرسه به این چیزی که ما بشکیم انسان. اون انسانی که اینا معرفی میکنن چه انسانیه؟ میگن اولین انسان کی بود؟ تو بحث خودشونا میگن فسیل هایی که پیدا شده مال 2 میلیون سال قبله. مثلا انسان جاوه دارن، انسان چین دارن، اینا یعنی مثلا تو منطقه جاوه پیدا شده، تو منطقه چین پیدا شده. اسم این انسان اولی رو میگن انسان ماهر یا انسان شکارچی. میگه آقا از کی انسان با حیوان قبلیش که یه جور میمون بود، میمون هم دستبندی میکنن، انسان هم به میمون ها خیلی نزدیکه، از کی این انسان با اون میمون فرق کرد؟ میگن انسان موجود ابزارسازه، ماهره، شکارچیه، یعنی با ابزارش شکار میکنه، ابزار تولید میکنه، معلومه؟ بعد میگن این انسان ابزارساز، بعد شروع میکنن هوموسپیوس و هزار تا اسمای عجیب غریب دارن تو همین انسانه از 2 میلیون سال قبل تا حالا، میرسه آخری ما قبل ماها انسان بهش میگن نواندرتال. این انسان نواندرتال از حوالی فسیلهاش از حوالی 150 هزار سال قبل تا حوالی 35 هزار سال قبل فسیلهاش پیدا شده. بعد از اون میان سراغ ماها، به ماها میگن انسان مدرن. انسان مدرن نمال دوره مدرنا، یا میگن انسان هوشمند. این انسان مدرن یا انسان هوشمند که ما هستیم، این از حدود 15 هزار سال قبل تا امروزه. خب این میگن انسان اینه که این تغییر کرد. هر دفعه هم این شوز کتابشون بخونید، میگه حجم مغز این مثلا اینقدر بود، بعد حجم مغز این 10 میلیمتر بیشتر شد، بعد اینکه 20 میلیمتر بیشتر شد، همش شروع میکنن تفاوت این 7-8 تا انسانی که حالا من اسمش هم یادم رفته با همدیگه رو میخوان توضیح بدن، با این فضا توضیح میدن. پس ما چیم؟ ما ادامه همون میمونه ایم که شد انسانه، نمیدونم چین و ژاپن و ژاپنش من دارم جابه و فلان و اینها، رسید به انسان نواندرتال و رسید به انسان امروزی. این سیریه که برای انسان مطرح میکنن. خب پس ما ادامه هموناییم. وقتی ادامه هموناییم چه نتیجه مهمی برای این چیز میشه؟ یعنی شما همه چیز ما رو میتونید توی فضای اینا تجزیه تحلیل کنید. ما ادامه همون مسیریم. ببین یه نکته بگم، شما یه دستگاه بسیار پیشرفته دارید به اسم کامپیوتر، یه دستگاه بسیار پیشرفته دارید به اسم هواپیما. هواپیما از چی درست شده؟ آخرش از یه تعدادی عنصر، درست یا نه؟ شما اگه قوانین حاکم بر عناصر رو بشناسی میتونی هواپیما بسازی. ولو که هواپیما خیلی پیشرفته است، اما همه قوانینی که هواپیما داره هواپیما کرده همون قوانینی که رو عناصر و مولکول‌ها داره اجرا میشه. شما میشناسی مولکول آهنی خاصیت داره، مولکول نه فلان خاصیت داره، آلومینیوم خاصیت داره، اینا با هم ترکیب بشه این خاصیت داره. حرفم معلومه یا نه؟ ببینید این جمله معلومه یا نه که هواپیما همش قوانین فیزیکه، معلومه یا نه؟ چرا؟ چون هواپیما نهایتاً از عنصر و مولکول درست شده. حالا تلقی داروین اینه انسان نهایتاً همون حیوان است. برای همین اگر شما بخوای انسان رو تجزیه تحلیلش بکنید، اگه یه حیوان رو درست تجزیه تحلیل بکنید به انسان میرسید. حیوان چیه؟ غریزه گرسنگی، غریزه شهوت، غریزه نمیدونم عصبانی شدن، غریزه فلان، غریزه فلان، غریزه فلان. پس انسان چیه؟ انسان هم مجموعه این غریزه هاست با هم دیگه. بله انسان خیلی پیشرفته تره، همون گونه که مثلا شما یه بیل با یه هواپیما خیلی فرقشه، اما همین بیله و اون هواپیما دوتاشون با قوانین فیزیک داره جواب میده. تو فضای مشکل ما توی فضای غربی یا تو بحث انسان شناسی اینه، انسان رو با حیوان تو یک راستا میبینن، برای همین همه قوانینی که شما آخرش تو حیوان داری تو انسان هم هست. مثال بزنم برای منظور معلوم بشه، میگن مثلا یه جایی من این که مقالاتشون میخوندم گفتن آه محبت مادری دروغه، محبت مادری که ما اینقدر میگیم خیلی مهمه، میگن دروغه، اگه فشار شدید بشه مادر بچهش رو فدا میکنه. دلیلشون چی بود؟ یه آزمایشی کرده بودن، یه دو تا میمون مادر و میمون بچهشو، بچه خیلی کوچیکشو روی صفحه داغ گذاشته بودن، دورش هم محصور که نمیتونسته بره بیرون، یه صفحه داغ کرده بودن، بعد زیر این آتیش روشن کردن صفحه، این صفحه داغ شد، داغتر شد، این بچهشو بغل کرد که بچهش نسوزه، هی داغتر شد، داغتر شد، داغتر شد، خیلی خیلی که داغ شد، بچهشو گذاشت رفت روش وایساد. بگذار نیا کن محبت مادر دروغیه. این چه پیش‌فرضی داره؟ پیش‌فرضش این است که میمون و انسان یه جور چیزند. اگر میمون مادریش یه جا کم میاره، انسان هم حتما تو مادریش کم بیاره. خیلی آزمایش ها میکنن، میگن آقا جون محرک و پاسخ. شنید آزمایش پاولوف؟ نشنیدید؟ یه سگی داشته، این سگ هر وقت میخواست بهش غذا بده گرسنه‌اش میشد، غذا که بده یه زنگی میزده بعد غذا بهش میداده. این سگ کم کم یاد گرفته، هر وقت زنگ میزده میاد برای غذا. یعنی اگه زنگ نمیزده میفهمید غذا خبری نیست. بعد در همین خیلی وقتا زنگ میزد، بعدن انقدر آزمایش قوی بوده، بعدن زنگ که میزنه این بزاقاش ترشح میکنه. آزمایش معروفه توی روانشناسی. میگن بعد میگن انسان هم همینه. شما اگه انسان رو به چیز عادت بدی، هی تکرار بکنی، همینجور میکنن. عمده فضاهای تبلیغات هم همینه. میگن انقدر این دوتا رو کنار هم بذار، کم کم انسان همینجوری فکر میکنه. هی بگو این کنار این، این کنار این، این کنار این، بعدن انسان ها اینن. انسان هم همین سگ پاولوفه. ببینید اینا تحلیل هایی است از انسان. حرف ما چیه؟ ما نمیگیم انسان هایی اینجور نیستن، نه، یه عده از انسان ها اینجور هستن. اما نکته این است که انسان فقط همینه یا یه چیز بیشتری داره؟ اگه شما معتقد شدی انسان چیزی به اسم روح داره، وقتی بخوای تجزیه تحلیل کنی فقط با غرایز تجزیه تحلیل نمیکنید. حالا برگردیم سراغ اینجا. حضرت آدم فکر میکنه تو بودن چند سال قبل بوده؟ مثلا 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال، چقدر؟ 7000 سال؟ کم بیشتر، حدود 12-13 هزار سال میگن. یعنی مثلا حضرت نوح 2950 که دعوت کرد، میگن 2500 سال هم عمر کرد. این نارو میذارن کنار هم، نزدیک 10-12 هزار سال. بله بلند بگو، نمیشنوند. هم میخوام بگم، سب کن، هم میخوام توضیح بدم دیگه. حضرت آدم حدود 10-12 هزار ساله. وقتی هم میگیم حدود 10-12 هزار سال، میدونید تو این رقم ها اینجا وقتی میگن 1 میلیون سال، معنیش اینه که مثلا 999,999 سال و نمیدونم 365 روز. منظورم معلومه دیگه. وقتی اینجور حساب، وقتی میگیم حضرت آدم 10-12 هزار سال قبل بوده، اگه یکی بیاد نشون بده 12,500 سال قبل بوده، حرف من رد میشه یا نه؟ نه دیگه، میگیم 10-12 هزار سال یعنی همین حدودا. حالا یه 1000 سال هم بالا یا پایین، تو 1000 سال منظورم معلومه چی میخوام بگم یا نه. نکته که میخوام بگم دقت کنید، حضرت آدم این انسانه یا این انسان؟ دارم بحثی تجربی دارم میگم، احتمال کدومشه؟ علل قاعده اینه، نه اون. بعد نکته خیلی جالبش اینه که همینا که بحثای آنتروپولوژی انسان میکنن، میگن دوره ما قبل تاریخ، دوره تاریخ یعنی تاریخ و بعد تاریخ، دوره ما قبل تاریخ کیه؟ از قبل از انسانه؟ نه، دوره ما قبل تاریخ از قبل از انسان مدرنه. آیا انسان اینه یا انسان اینه؟ تونستم نکته بگم؟ ببینید دعوای ما با این غربی‌ها سر اینه، انسان کیه؟ آیا انسان یعنی موجود ابزارساز؟ خب اگه ابزارسازی ملاکه، خیلی حیوانات هم ابزارسازن. سمور سد می‌سازه، می‌بینید دیگه، سمور آبی سد اصلا می‌سازه برای جلوی آب. ما یه کلاغ خونه فامیلمون بود، برای مثال بحث ما خوب شد. گفتم اینجا کلاغ چون گفتم آره دیگه، گفتم بوتون آرمه می‌سازه کلاغ، گفتم اینجا. خب این کلاغ که اومد خونه با مفتول و خاک و اینا، باباش که یادش نده، یعنی باباش منظورم نسل قبلیش، که اون کلاغ ظاهرا قبل از آدم بوده. خب این کلاغای قدیم که مفتول نداشتن منم باش خونه بسازن، یه زمانی انسان شروع کرد مفتول درست کردن دیگه. تونستم منظور رو برسونم؟ ابزارسازی علامت انسان بودنه. الان شما اگه یه میمونی پیدا بشه کاملا قیافش مثل انسان، میگی این انسانه؟ نکته سوال اصلی بحث من این است که انسان یعنی کی؟ چه دین به ما گفتن آقا این انسانه، ما در این از روی موندن میدیم. برای همین این انسانی که الان بنده با شما هستیم یه تفاوت جدی داره با همه قبلی ها. اون تفاوت جدی چیه؟ اینجاست که بحث شدیدتر، اینجا خیلی مهم میشه. یعنی ما وقتی میخواییم انسان شناسی بکنیم، چه انسانی میخوایم بشناسیم؟ همون که حیوان است. ببینید این که دارم میگم خیلی نکته مهمیه. حرف ما این نیست که انسان غریزه ندارد. دارم میگم ما با داروین خیلی جا همراهیم. ما غرایز رو تو انسان قبول داریم. آیا کسانی که زیست شناسی کار میکنن، درباره حیوانات کار میکنن، غرایزشون رو اینا رو دارن کار میکنن، منکر قوانین فیزیکند؟ یعنی اگه ما درباره غرایز انسان صحبت میکنیم میگیم حیات این خاصیت ها رو داره، منظور ما از این حرف این است که اگه حالا چون ما حیات داریم، اگه از بالای سقف ولمون کنن نمیافتیم زمین. قانون جاذبه مال اجسام بیجان دیگه، یا نه؟ نه، یعنی قانون جاذبه رو روی ما پیاده میشه. ما فیزیک داریم، عناصر مادی داریم، یه چیزی بیشتر داریم اسم حیات. بر همین زیست شناسی با فیزیک متفاوت میشه. وقتی زیست شناسی دارن یه حیوان رو بررسی میکنن، نمیگن حیوان قوانین فیزیکی ندارد، میگن قوانین فیزیکی برش حاکمه. اون که بحث نداریم، علاوه بر قوانین فیزیکی، قوانین حیات هم برش حاکمه. حالا حرف ما این است، ما وقتی در انسان صحبت میکنیم نمیگیم انسان غریزه ندارد، اما میگیم غیر از غریزه یه چیز دیگه هم تو انسان هست. برای این وقتی میخواید انسان رو توضیح بدید، فقط نرید سراغ ابعاد غریزی. ادراک انسان با ادراک حیوان فرق میکنه، فقط در حد حیوان نبینید. حیوان حسگراست، هرچی ببینه چیز میکنه. انسان علاوه بر حس یه عقل متعالی هم دارد. پس ما که میخوایم انسان رو تحلیل کنیم، کجاش باید تحلیل کنیم؟ این ابعاد متعالی. این اون نکته ایست که من گفتم مقدمه بحث شهید داریم، خب قرارش بدم. گفتم یه نکته مهمه انسان شناسی اینه که ما شهید رو تحلیل تو تقریبا تو عمده بحث انسان شناسیش که اون کتابش دست شما هست، همش داره توضیح میده تفاوت انسان حیوان. آه چرا اینقدر سر تفاوت انسان حیوان دارید اصرار دارید؟ چون تمام دعوای ما با غربیا سر این است که انسان علارغم شباهتش با حیوان تفاوتی داره. و اگر ما میخوایم انسان شناسی اصیلی داشته باشیم، باید تو فضای تفاوت‌هاش بحث بکنیم، نه فقط تو فضای شباهت‌هاش. معلوم حرفم؟ خب این نکته اصلیم بود. یه نکته دیگه، چون این جلسه میخوام خب خارج از کتاب بحث کنم، بعد فردا وارد کتاب بشیم، یه نکته دیگر هم میگم. این نکته دومم تو بحث شهین‌تری کم‌رنگه، اما خیلی مهمه. تو نگاه قرآنی فوق‌العاده مهمه، تو بحث جامعه شناسی هم خیلی به درد بخوره. اون نکته هم اینه. ببینید ما میگیم انسان، این دعوای فرشته ها با این دعوا بحث فرشته ها، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، درسته؟ گفت قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا چه پاسخ داد؟ گفت نه، کی گفت خون میریزه؟ کی گفت؟ این گفت نه. گفت چی؟ گفت قال انی اعلم ما لا تعلمون. نگفت شما دروغ میگید اشتباه میکنید، گفت یه خبری هم هست که شما بلد نیستید، یه مطلب من میدونم که شما نمیدونید، درست یا نه؟ اون مطلب چی بود؟ و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. خدا یه اسماء رو تعلیم کرد. من یه پرانتز کوچولو باز کنم، بعد دوباره برگردم سر بحثم. توی بحث آنتروپولوژی یه بحثی دارن که چرا انسان‌ها این اندازه با هم متفاوتند. خب یکی میگه حیوانات هم اینقدر با هم متفاوتند. سوالشون اینجا اینه، این سوال خیلی سوال خوبی، اگه تو بحث علوم اجتماعی یه بار وارد شید خیلی کاربردیه. منظورشون اینه شما تو حیوانات دقت کنید، آیا حیوانات زندگی اجتماعی دارن یا نه؟ برخیشون دارن، زنبور عسل، موریانه، مورچه، نمیشه زندگی اجتماعی دارن. اما اونی که خیلی مهمه اینه که توی زندگی های اجتماعی هر حیوان تابع غریزش، به قول خودمون، یعنی هر حیوانی بیولوژیش، وضعیت زیست شناسیش معلوم میکنه که چه حیوانیه، چه جوری زندگی کنه. ببینید مثلا شما انواعی از مورچه وجود داره، این مورچه های ریز داری، این مورچه های ما میگیم از پاسپی دارید، نمیشه چی بهش میگید، مورچه های زرد دارید، دیدی انواع مورچه ها دیگه، هر کدوم یه سبک زندگی دارن اینا، اما سبک زندگیشون همش مال خودشونه. یعنی این نیستش که بگیم این مورچه کوچیکا رو با این مورچه بزرگا کنار هم میذاریم، 5 سال بعد اینا سبک زندگی جدید درست میکنن. حرف معلومه. شما زنبور عسل داری، این زنبور درشتار هم داری که اصلا عسل نمیدن اینا، اما شما هزاری هم این زنبورا رو بذاری کنار هم، اینجوری نیست که اینا زندگی اینا رو یاد بگیرن، اینا هم زندگی اینا رو یاد بگیرن. اما تو انسان با اینکه نژادهای مختلف داریم، خیلی از نژادهای مختلف مثل هم زندگی میکنن و خیلی وقتا نژادهای واحد کاملا متفاوت زندگی میکنن. مثلا ما مسلمونیم، سبک زندگی ما مسلمونا خیلی به هم نزدیکتره تا یه آدم مثلا کافر ایرانی، معلومه. از اون طرف ممکنه یه مسلمان آفریقایی باشه خیلی سبک زندگی شبیه ما باشه. سوالی که تو فضای انسان شناسی هست این است که چرا انسان ها با اینکه اینقدر مثل همن متفاوتن، با اینکه متفاوتن مثل همن. ببین شما زنبور اصل و زنبور این زنبور، ما میگیم زنبور کافر، نمیدونم شما چی بهش میگید، زنبور درشته رو ما میگیم زنبور کافر. این زنبور اصل و زنبور کافر ها، اینا یه جور زندگی میکنن، اونا یه جور دیگه زندگی میکنن. شما یه زنبور اصلی نمیتونی پیدا کنی مثل اون زنبور زندگی کنه، از اونم نمیتونی پیدا کنی مثل این زندگی کنه. اما توی ما انسان ها شما ممکنه دو تا برادر از یک پدر مادر باشن، یکی کافر باشه یکی مؤمن، از زمین تا آسمون با هم زندگیشون فرق داشته باشه و ممکنه دو نفر از دو تا نژاد مختلف باشن مثل هم زندگی کنن. چرا انسان ها میتونن این کارو بکنن؟ یکی از پاسخهایی که خود اینا بهشون دادن این است که انسان زبان داره. چه ربطی داره؟ ربطش این است که با زبان ما میتونیم، یک توانایی عظیم به ما میده زبان، اونم این است که ما میتونیم اطلاعات دیگران رو خیلی خیلی رو اطلاعات خودمون اضافه کنیم. ببینید حیوانات میتونن به هم دیگه آموزش بدن یا نمیتونن؟ به نظر شما میتونن؟ اصلا معروفه که این پرنده ها به بچه هاشون پرواز رو یاد میدن. اما فرق حیوان با ما این است که ما برای آموزش دادن نیاز به حضور فیزیکی رو در رو نداریم. در همین علمی که هر کدوم ما تو ذهنمون هست چقدر جد تجربه گرفتیم؟ یک صدومش، یک هزارومش. عمدش چیه؟ عمدش مطالعه کردیم. زبان موجب شده، زبان فقط انتقال صوت نیست، زبان یه عرصه مهمش کتابت اسماءه. و علم آدم الاسماء کلها، به آدم اسماء رو یاد دادیم، آدم رفت بالا. غالبا تو فضاهای حوزوی و سنتی ما اینو نمیگن اینجوری، حالا این اسماء میگن یه حقایق چیز. اما چند تا جمله آیه دیگه میخونم براتون، یکم فقط خب تلنگر رو بزنم تو ذهنتون، بعدم پیگیری کنید. این توریه مال خودمه، بعدم پیگیری کنید، به نظرم خیلی ثمرات داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم. با چی؟ بالقلم. کدوم علم و ما مهمترین علم میدونیم؟ شهود یا نوشته؟ ها؟ ما شهود میدونیم ظاهرا، ولی خدا چی میگه؟ علم بالقلم. بعد چی آیه بعدیش؟ علم الانسان ما لم یعلم. آقا ما فقط از طریق قلم یاد میگیریم مگه؟ ما تجربه میکنیم، ما استدلال میکنیم، درسته؟ اما خدا میگه اونی که همه رو یاد داد بالقلم یاد داد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان بچی علمه البیان، آدم رو آفرید به او بیان یاد داد. بیان یعنی چی؟ یعنی یک ظرفیتی تو انسان قرار داد که بتونه یه کارهایی بکنه که موجود نمیتونه بکنه. شما اگه دقت کنید یکی از، اگر نگم مهمترین، یکی از مهمترین تفاوت‌های انسان با حیوان این است که بیان داره، زبان داره و زبان هم غیر از صوته. صوت دلالتش طبیعیه، اینا تو منطق مظفر خوندید. زبان دلالتش قراردادیه، وضعیه. یادتونه یا نه؟ دلالت طبیعی وضعی خوندید دیگه؟ نخوندید؟ دلالت طبیعی اینه. یکی الان در میزنه. یعنی شما صدا میاد، از صدا پی میبری. نیازی شما ایرانی باشی یا عراقی باشی یا نمیدونم آلبانی باشی، یکی پشت در وایس اینجور بزنه، شما میگی یکی پشت در میخواد بیاد تو. دلالت طبیعی خود صدا میگه آی، یعنی بیاد کمکم. شما فارس باشی، عرب باشی، ترک و هر زمانی باشی، من میگم آی. شما میفهمی منظور من چیه؟ این دلالت طبیعی. اما شما اگه فارس باشی میگی آب، انگلیسی باشی میگی واتر، عرب باشی میگی ما. و اگه عرب باشی من بگم آب، نمیفهمی منظور من چیه مگر ترجمه کرده باشم. بیان منظور صوت نیست فقط. بیان یه حقیقت خیلی خیلی عظیمیه. خدا به فرشته ها میگه من به این اسماء یاد دادم. اسماء مال انسانه. بیان مال انسان. خدا بخواد بگه خدا انسان آفرید بیان بوجود داد. چجوری به انسان یاد داد؟ بالقلم. خب اینا رو خواستم مقدمش بگم. چی میخواستم بگم؟ یه دفعه از ذهنم پرید. چی؟ اونا که گفتم نه قبل از آیت سوره علق چی بود؟ تجربه انسان چی؟ آن داشتم چی رو میگفتیم. ببینید این انسان اون وقت جالبه. کسی که قلم داشته باشه تاریخ داره. میگن انسان پیش از تاریخ. کی میتونه تاریخ داشته باشه؟ کسی که قلم داشته باشه، زبان داشته باشه. برای حیوانات تاریخ ندارند. حرف معلومه؟ حیوانات نمیتونن تاریخشون رو منتقل کنن. چون نمیتونن تاریخشون رو منتقل کنن، نمیتونن تجربیاتشون رو منتقل کنن. نمیتونن به جاهای دیگه حرف مطلبشون. چرا ما میتونیم یاد بگیریم فرهنگ دیگران رو؟ چون بیان داریم، چون میتونیم بدون اینکه جایی بریم مطالبشون رو به دست بیاریم. حالا حرف من اینجا این بود، غربی‌ها انسان رو بردن تا اینجا، بعد هی میخوان انسان رو تحلیل کنن، میرن اینجا تحلیل میکنن. ما میگم اون انسان غیر از انسانیه که الان جلوی ماست. این انسان خدا یه روحی دمیده که این روح یه ویژگی داره، یکی از ویژگی‌هاش همین زبانه. این انسان با این زبان چجوری بخواد زندگی کنه؟ اگه این مسئله زبان رو خوب بفهمیم، که حالا من به نظرم حوزرم نفهمیده، اگر بفهمیم تازه به قد قیمت قرآن پی میبریم. یه نکته رو فقط بگم، اینو میگم بعدا تو ذهنتون باشه، بعدنا یه زمان بزرگ شدید مطالعات کردید کسی شدید به خودتون، اگه این حرف ما من معتقدم در آینده حوزرم این حرف پی خواهد بود، فعلا نبرده. اون نکته هم اینه، ببینید قرآن و عرفان و برهان، آیت الله حسنزاده کتابی داره، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. کدوم اینا بالاتره؟ بعدش قبول دارید همین ترتیبه؟ نگاه ما اینه دیگه. حالا بریم یه چیز دیگه من بهتون بگم. ببینید یه زمان بالاترین علم فلسفه بود که روش برهانی داره، درست؟ اون زمان که بالاترین علم به لحاظ فضای علمی فلسفه بود، چجوری میخواستن میگن قرآن خیلی کتاب بالایه، چی میگفتن؟ میگن قرآن سراسر برهانه، درسته؟ گذشت عرفا کم کم اومدن میداندار شدن، نشوندن از برهان بالاتر هم یه خبری هست، شهود هست، مکاشفه هست. از زمانی که عرفا میداندار عالم شدن، ما میخوایم قرآن رو تعریف کنیم، میگه قرآن شهودات پیامبره. دیدید خیلی اینجوری میگه، الان هنوز اغلب افراد اینجوری حرف میزنن، درست یا نه؟ میگن قرآن وحی شهود پیامبره. خدا خیر بده رحمت کنه علامه طباطبایی رو، خیلی عالم بود. برخلاف همه که میگن وحی یه جور شهود و مکاشفات پیامبره، کتاب داره نوشته وحی یا شعور مرموز. لب به کلامش نیست که آقا شهود نیست، یه چیزی دیگه است. نمیگه شهود نیستا، ولی توضیحو بخونی بیا وحی اینی که ما میگیم نیست. حالا من میخوام یه شاهد بیارم که قرآن بالاتر است از عرفان و شهود. شاهد خیلی ساده بیارم، حدیث قدسی با قرآن فرق داره یا نه؟ حدیث قدسی شدید دیگه، پیامبر یا امام از قول خدا مستقیما مطلب نقل میکنن. این حدیث قدسی که با قرآن فرق داره، فرقش به چیه؟ چه؟ بگی بیان چی؟ احسن در شما. قرآن الفاظش مال خداست، درست یا نه؟ حدیث قدسی معلوم نیست الفاظش مال خدا باشه. سوال، مگه خدا لفظ داره؟ مگه خدا زبان داره؟ این که گفتم یه حرف یه خبر اینجا هست، یعنی به نظر میرسه زبان فقط یه قرارداد اجتماعی نیست، تلقی عقلای ما. فکر میکنم زبان تو جامعه توافق کردیم به آب بگیم آب، اونا هم به ما آب گفتن واتر. آیا زبان اینه یا زبان یه ساحتهایی تو عمق وجود انسان داره که خدا با زبان حرف میزنه و انقدر خدا زبانش مهمه که پیامبر که معصومه ملاقاتش با خدا رو تعریف بکنه، شهوداتش رو تعریف بکنه، نمیشه قرآن، میشه حدیث قدسی. تو قرآن درست میگم یا نه؟ قرآن میگه لفظش هم مال خود خداست. خیلی‌ها نمیفهمن لفظ مال خداست یعنی چی؟ میگن لفظ که قرارداد اجتماعیه. آن لفظ قرارداد اجتماعیه. خدا چیکار کرده اون وسط؟ چه فرقی هست بین قرآن و حدیث قدسی؟ من فقط این آمار شاهد آوردم چون هنوز نفهمیدند ملت. هنوزم ما از عرفان نتونستیم بریم به ساحت عمیق زبان وارد بشیم. ما هنوز تو ساحت عرفان گیر کردیم. نمیخوام عرفان چیز بدی ها. ولی میخوام حواسمون باشه ما تو دینمون یه چیز بالاتر از عرفان داریم. اون چیز بالاتر رو به وسیله زبان میشه به دست آورد. اما زبان یعنی چی؟ حالا باید ببینیم یعنی چی. برای همین است که من موقع نمیدونستم ولی وقتی تئوری میگه من ادبیات رو خیلی جدی بخونید. این ادبیات یک کاریست برای ورود به زبان. هنوز این ادبیات فعلی ما با زبان قرآن فاصله داره. من قبول دارم. اما میخوام بگم که این زبانه خیلی جاها ما رو میبره که نمیتونیم بریم. کجایی بره؟ حالا باید ببینن افراد تحقیق کنن. این تئوری منه. 50 سال بعد این تئوری من به نتیجه خواهد رسید. نگودم من درآوردی بود. خیلی سخته. منتها نکته بحث من این بود. از این طرف حرف همینه که این غربیا متوجه شدن با اینکه خیلی می‌خوان چیکونن میگن این انسان مدرن فرقش به زبانه. از این طرف ما سراغ قرآن که میریم قرآن اصرار خاص در رو زبان علم بالقلم علمه البیان اقرا اصلا اقرا طالب اقرا فکر کردید وحی حرف یا کتابته ما فهم کنیم وحی فرشته وحی یه مطالب رو گفت پیامبر شنید بعد نوشت اینجور فهم کنیم دیگه نه درسته؟ اما قرآن چی میگه؟ انهو لقرآن کریم بقیشه فی لوح محفوظ قرآن اول تو لوح بود یا اول گفته بود؟ یه دوستان سوال کردش که یا اون یکی کلاس بود که پیامبر سواد داشت یا نداشت؟ پیامبر سواد داشت یا نداشت؟ نداشت. اما سواد نداشت سواد عادی نداشت وگرنه تو اون مقام بالای خودش که حتما سواد داشت. چرا؟ چون فرشته وحی چی اولین آیه چی بود؟ اقرأ. اقرأ یعنی چی؟ فرشته وحی اولین جملهش قول بود یا اقرأ بود؟ تو عربی فرق دیگه. میگم قول میگم اقرأ. نه این اقرأ اقرأ کتاب عادی نبوده. نه باید یک کاغذ اینجوری برداری بیاد پیامبر اقرب اقرب این که نبوده این که میفهمیم دیگه هممون زبان یه ساحتی داره خیلی بالاتر از این ساحتی که ما فکر کردیم من اینا که دارم میگم نمیفهمم یعنی چی فقط میگم یه آیه دارم کنار هم میذارم میگم یعنی چی چرا نگفت قول خدای جایی هم گفته قول اما اولین جمله‌ای که فرشته وحی به پیامبرش گفت چی گفت اقرب میخواد چی بگه ما هیچ چی نمیخواد بگه هم علکی گفت نعوذ بالله یا نه فهم میکنه تو عربی اقرب و قول یا نه تو فارسی بخوان یا با بگو فرق داره یا نه وقتی بگیم بگو یعنی یه جمله رو من دارم میگم تو جمله من تکرار کن وقتی بگیم بخوان یعنی چی یعنی متن رو بخوان بعد جای دیگه هم گفته که انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ کتاب مبین انا انزلناه حامیم والکتاب المبین انا انزلناه کتاب رو نازل کردیم خب این کتاب یعنی چی؟ میدونیم که کتاب این کاغذ نیست. ما اشتباه نکنید ها. نمیخوام بگم کتاب یعنی رو اون به دست وهابیا میگه مثلا توی 500 میلیون کیلومتر بالاتر یک کتاب هست از اون بالا شوت اومد خوردش دست ما. احتمال میده وهابیا میگه خدا دست داره دستم چند ورزق داره چند ورزق. به دست اونم یک کتاب احتمالاً مثلا توی کرات گذاشته بودن شوتش کردن اینجا. این که معلومه که نیست. حرف هم معلومه یعنی من نگم اینا رو فرض بدید اینجور فکر را بگیدار کنید یه سوزنجی گفته که کتابی تو آسمون بود نه اما این کتاب که دارن میگن یک کتاب بود فهم میکرد با گفته البته گفته هم هست نمیخوام اینو انکار کنم ولی میخوام این حالا اگر انسان با یک کتابی ارتباط داره بعد روز قیامت چیه ما رو محشور میکنن؟ هر کسی یک کتاب داره دقت کردی؟ هر کسی هم روز قیامت یک کتاب داره فیلم نداره اصل عمل ظاهر میشه فیلم نیست کتابه این کتابه کجای وجود منه یک کتابی هستیم ما حالا نکته میمونه من فقط نمیدونم تلنگر میزنم تو ذهنهای شما که میخوام بگم از این طرف غربی ها رفتن با کل چرت و پرت گفتن آخر برگشتن سراغ زبان از این طرف ما آیه قرآن میذاریم ما رو دور بند سراغ زبان. این زبانه چیه؟ چیکار داره میکنه؟ چه چیزی تو انسان هست که این زبانه میتونه کار انجام بده؟ و چرا انسان قد با حیوانات متفاوته؟ و این تفاوت‌ها رو حالا شایع‌تری برخی از ایناش که گفتم بحث زبانش کاملا من درآوردی بود. یعنی من درآوردم. من درآوردی معنیش اینه. من درآوردی. خیلی من درآوردم از برداشت خودم گفتم. من فقط اینو گفتم این مقدار ذهن‌های شما رو درگیر بکنم. مسئله اینه که توی بحث انسان‌شناسی حالا که وارد بحث می‌شیم دغدغه اصلی شایع‌تری اینه که نشون بده انسان با حیوان فرق داره. این دغدغه رو هر چی عمیق‌تر بفهمیم بهتر میتونیم تو بحث انسان شناسی بریم جلو. هر چی توی فرقم داره فرق دنیوی کاربردیشو داره میگیم ما. شما یا انسان مجرده. خب مجرده. چه ثمره‌ای داره تو تحلیل ما؟ این نکته دیگه هم می‌خواستم بگم یادم رفته بود الان یادم افتاد. اینه که یکی از اشتباهاتی که خیلی وقت ما میکنیم اینه که این عظمت انسان رو توجه نمی‌کنیم به بحث بزرگی و بزرگواری روح. این خیلی رایجه ها. این اشتباهی که الان می‌خوام بگم. بزرگی بزرگ روح یادتونه دیگه انسان یه بزرگی داره یه بزرگواری، برای همین هر بزرگی بزرگوار نیست. چه ثمری داره؟ ثمرش این است که انسان که از حیوان بزرگتره لزوماً بهتر نیست. برای ما وقتی بحث فطرت شیطانی مطرح می‌کنیم فطرت همون گونه که اقتضای کمال داره امکان سقوط هم ایجاد میکنه. بذارید دو تا جمله بگم یه مقدار سیستم فکریتون رو به هم بزنم. دو تا جمله این زیاد گفتم ملت هم همیشه خوب قاطی میکنن. یک دو تا جمله ساده میگن نتیجهش ببین چقدر عجیب غریب میشه. مقدمه یک، کافر بدتر یا منافق؟ منافق. اینو گفتم قبلا. مقدمه دو، منافق تو جامعه دینی پیدا میشه، تو جامعه کفر جامعه دینی. نتیجه جامعه دینی آدمای درست میکنه از کافر بدتر. پس چی شد؟ پس دین چیز بدیه؟ ها؟ یا نه؟ و جامعه دینی اصلا کلا چیز بدیه؟ ببین دو تا جمله ساده گفتم. ببین چقدر این دو تا جمله ساده کنار هم قرار میگیره پیچیده میشه؟ کافر و منافق مثلا تو جامعه دینی شکل میگیره. کافر ها میان جامعه دینی دارن میسازن. خب چه جامعه خودشون نمیسازن؟ این خیلی مهمه. ببینید اگر دین میاد تو جامعه، دین نمیاد منافق درست کنه، دین میاد حضرت علی علیه السلام درست کنه. اما همین که ظرفیت ها باز میشه انسان ها میتونن ظرفیتشون رو درست استفاده کنن، برن حضرت علی علیه السلام بشن، هیچ وقت جامعه کفر نمیتونن که آدمی درست کنه، میتونه ظرفیتش فعال بشه، بره معاویه بشه، بره یک کس دیگه بشه که فعلا اسمشو نمیبرم. منظورم معلومه. یعنی هم وقتی ظرفیت شما فعال شد دین میاد ظرفیت شما فعال میکنه، و وقتی فعال کرد انقدر که بتونی تا بی نهایت بری. اما دست خودته که بی نهایت خوب بری یا بی نهایت بد بری. بله نه لزومن. با خاطر چی؟ با خاطر که نفاق یعنی جهتگیری منفی. آیا حتما رشد عقلی نیست که ما جهتگیری منفی داشته باشیم؟ ما میگیم امکانش غیر از ضرورتشه. ما میگیم امکان نفاق در جامعه دینیه. اما شما سوال میکنم جامعه مهدوی نهایی منافق دیگه توش پره یا نه؟ اینجوری نیستش که هر جا چون امکان داره حتما هم وقوع داره. منتها فعلا نکته بحث من این بود. میگم که ببین این خیلی مهمه. ببین دارم انسان شناسی برای شما میگم ها. وقتی دارید انسان رو تحلیل میکنید حواستون باشه که انسانی که تو فطرت شکوفا شده همونقدر که میتونه بی نهایت بره بالا، بی نهایت هم میتونه بره پایین. برای همین است که انسان میتونه از حیوان بدتر بشه. اولاک کل انعام بل هم ازل. انسان میتونه از سنگ بدتر بشه. کل هجاره او اشد و قسوه. چرا میتونه بدتر بشه؟ آقا از حیوان بدتر؟ آره از حیوان بدتر، چون ظرفیت بی‌نهایت برداشته، با ظرفیت بی‌نهایت داره کار انجام میده. و اینا رو که درک کنید تو تحلیل اجتماعی کلی به درتون میخوره که جامعه دینی حواستون باشه تو جامعه دینی منافق هست. یعنی آدمایی پیدا میشه از آدمای جامعه کفر بدتر. یعنی بدهای جامعه ما بخشون از بدهای جامعه گفت بدترن. من منافق هم یه تذکرم بدم دیگه، بحث رو تمامش کنم، این بحث رو من مفصل کردم تو سایت هم و جای مختلف هست، فقط خواستم یکم ذهن شما رو درگیر کنم. این نکته رو فقط بگم خوبه، منافق یعنی کسی که خودش میدونه منافقه. خودش نمیدونه منافقه، منافقین ما تلقی غلط رایج ما اینه که فکر کنیم منافقین یه عده دشمنایی هن نفوذی توی ما. دشمنه نفوذی، خودش میدونه که دشمنه. ستون پنجم میدونه که خودش دشمنه، اومده توی ما نفوذ کرده. اما منافقین مهم اصلی اینا نیستند، اینا منافقند اما منافقین فقط اینا نیستند. منافقین خیلی خیلی مشکل که برای ما مشکل هم ایجاد میکنن، منافقینی هن که نمیدونن منافقند. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء چی ولکن لا يعلمون یا لا يشعرون. لا يعلمون این خیلی سخته، من اولین بار که آیات جدی خوندم وحشت کردم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لا يشعرون. وحشتناک این آیات. ببین الان خیلی راحت بگم بخواب وحشت بکنید که الان وحشت نمی کنید، گوش نمی کنید. ولی اگه کسی فکر کنه وحشت میکنه، انصافا ماها ادعامون نمیشه که اومدیم طلبه شدیم و این کارا و ایمانمون از بقیه بالاتره. ما نمیخوایم ایمان عوامانه داشته باشیم. ها؟ یه عده هستن میگن ایمان عوامانه، اما کما نه صفحه ها مردم صفی احمق. خدا میگه صفی اینا هستن، خودشون نمیدونن. ما اومدیم طلبه شدیم، ادعای یواشکی بونا نمیگیم جایی، ولی تایی دلمون اینیستش که آقا ما نمیخوایم فساد کنیم، ما اصلاح کنیم جامعه رو. ما هاییم که اومدیم اصلاح بکنیم. خدا میگه یه عده آدم هست میگه انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکه لا یعلمون یا لا یشعرون. یعنی همه ما در معرض منافق شدن هستیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم کیا بیش از همه ضرر کردند. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اگه این آیت من قد دلم خواست جایید همجا تمام شد، کارشون تو دنیا گم شده. خب گم شده چون کارهای بد میکردن؟ نه، کارشون در جهان گم شد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون که حساب میکنن میگن ما بهترین کار رو کردیم. یعنی منافق یکی از ویژگی‌های بدبخت کنندش این است که ممکن است کسی باشه نفهمه منافقه. برای همین دینداری از سختی‌های اصلیش اینه، نکنه ما کم کم منافق بشیم نفهمیم. اینکه اینقدر اصرار میکنن رو مراقبه و محاسبه و حساب برسید، این است که این نفاقه. وقت عجیبیش هم اینه دیگه، انحراف نفاق اینجوریه. اگه این صراط مستقیم باشه هیچ وقت منافق اینجوری نمیره. منافق اینجوری میره، اینجوری میره ها. حالا میگه بابا، یعنی اونجایی که میخواد جدا بشه میلیمتریه، خیلی خیلی ریزه. بعد از این حالت من خوب نکشیدم، بعد از این ممکنه دیگه همواره مستقیم بره. یه میلیمتر شما منحرف میشی، بعد 100 کیلومتر مستقیم میری. اما بعد 100 کیلومتر این یه میلیمتر شو چقدر؟ میگه آقا من 100 کیلومتر عقبمو حساب کردم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، من هر چی حساب میکنم اینا مستقیم اومدم. نه، تو اونجایی که منحرف شدی منحرف شدی، اون از دست در رفت. بله چی؟ نفاق. یعنی این که واقعیت انسان اینی که نشون میده نباشه. گاهی وقتا من عمدن این کارو میکنم، ستون پنجم دشمن، واقعیت خودم رو یه جور دیگه نشون میدم. گاهی وقتا انقدر گفتم هم بر خودم مشتبه شده. هیچ رفتی به اینا نداره. هر چقدر هزینه راستگویی بره بالا، شما ممکن است به منافق اینه، این مسئله نفاق به خود آدم برمیگرده، صرف امر خارجی نیست. یعنی شما هزینه راستگویی بره بالا. ببین آیا این مثال این که گفتید راستگویی، یه نکته رو من بگم، آیا آدم راستگو خصلت راستگویی، صفت راستگویی، یعنی زیاد راست میگوید و دروغگو، یعنی زیاد دروغ میگوید. آیا اینجوریه؟ ها؟ حساب کنید یکی آمینگاه میخوام این نتیجه بگیرم. اینو قبول دارید یا نه؟ اشتباهه، درسته؟ لزوماً اینجوری نیست. چوپان دروغگوه که زیاد دروغ میگه. اتفاقاً دروغگوی حرفه‌ای خیلی کم دروغ میگه. درسته یا نه؟ دروغگوی حرفه‌ای مدت‌ها دروغ نمیگه. که بهش اعتماد بکنن که وقتی دروغ گفت دروغش بگیره. درسته؟ حالا اونوریشو بگم. آیا انسان راستگو ممکنه دروغ بگه؟ ممکن است دروغ بگه به خاطر اهم و مهم اون بحث جلسه قبل، اما واقعا دروغ نگفته. ممکنه جمله که میگه کاذب باشه. حالا یه سوال سخت‌تر بپرسم، آیا ممکنه یه کسی عمده عمرش دروغ بگه اما انسان راستگو باشه؟ این خیلی سخت شده. آیا ممکنه این وریش رو معلومه؟ آیا ممکنه یک کسی عمده زندگیش راست بگه اما دروغگو باشه؟ ممکنه یا نه؟ گفتم دروغگو حرفه‌ای اینجوری اتفاقا عمدتا راست میگه که وقتی خواست دروغ بگه دروغش بگیره. حالا اونوریش ممکنه، آیا ممکنه یک کسی زیاد دروغ بگه اما راستگو باشه؟ میشه؟ میشه ولی کسی باور نکنه. خب باور نکنه، اول تو واقعیت میشه یا نه بعد بری سراغ باورش؟ میشه؟ چه جور میشه؟ نه، راست خصلت راستگویی رو میخوایم بگیم. من کار ندارم اطلاق بشه نه. خصلت راستگویی میشه در کسی باشه که تو عمرش زیاد دروغ بگه. چه جور؟ ها؟ تقیه احسن بر شما. یه کسی که تو موقعیت تقیه قرار گرفته غالبا مجبور خلاف واقع نشون بده. ولی واقعا آدم یه اولیاء الله، مثلا علی ابن یقظین، علی ابن یقظین از اصحاب چند تا از ائمه بوده، تو دربار هارون الرشید بوده، درست میگم؟ تو دربار هارون اغلب کاری که میکنه داره خلاف واقع میگه، چی هست همیشه داره تقیه میکنه، ولی این انسان حتما راستگوه. میخوام نکته این بود، این مقدمه گفتم برای این بود. ببینید ما یه راست گفتن داریم، یه خصلت راستگویی. خصلت راستگویی غیر از راست گفتن و دروغ گفتنه. البته این راست گفتن و دروغ گفتن زمینه میشه و خصلت تقویت بشه یا نه، اما گاهی وقتای خصلت که شکل گرفت ممکنه شما خلاف خصلت رفتار بکنید ولو شناسایی نشه. نکته من است، نفاق از اینم پیچیده تره. نفاق رو راست بودن انسان است در درجه اول با خودش. بعد وقتی یعنی ممکن است جامعه شما رو مجبور کنه دروغ بگی، اما خودت میفهمی. گفتم جامعه مجبور کنه، برای این مثال زدم، کسی که تو شرایط تقیه زندگی میکنه مجبور دروغ بگه مرتب، اما این مجبور شدنش دروغ نیست. چی؟ نیست. خصلت دروغگویی در وجودش نیست. چی؟ خصلت دروغگویی. برای همین نکته جالبمون تو راستگوش اینجور بودش، خصلت ها غیر از رفتار هاست. رفتار راست گفتن و دروغ گفتن غیر از خصلت راستگویی و دروغگوییه. خصلت یه ملکه اخلاقیه، رفتار یه کاری که من الان انجام دادم. خصلت دروغگویی میتونه با یه عالم راستگویی جمع بشه، خصلت راستگویی میتونه با یه عالم دروغگویی جمع بشه. برای همین این آدم که تقیه میکنه هر بار که داره تقیه میکنه یکم عذاب وجدان میگیره، همیشه ناراحته، دلش میخواست جامعه‌ای بود که این مجبور نبوده تقیه. اما آدم دروغگویی که داره راست میگه همواره داره زیرکی میکنه، زیرکی منفی ها، یعنی خوشش میاد که جامعه همین جوره. برای همین خصلت بد تو هست، توی خصلت بد نیست، خصلت خوب هست، اما این خصلت خوب مجبور شده تو خارج اینجور جواب بده. حالا نکته از بحثمون خیلی دور نشیم، نکته بحث من این بود، حواستون باشه منافق از اینم که من گفتم پیچیده‌تره. تازه راستگویی دروغگویی ساده‌تر بود. نفاق درون عمق انسانه، تا حدی که انسان دون راستگو و دروغگو حتی خودش میفهمه چی کار داره میکنه، اما گاهی وقتا خودش نمیفهمه. وقتی ما وجودمون اینقدر پیچیده است، وقتی ما تحلیل اجتماعی از انسان را بدیم، حالا با این مقدمات آیا جامعه غربی خوبه یا بده؟ این جمله غلط که به سید جمال نسبت میدن، اگرم گفته اشتباه کرده سید جمال باشه رو سر ما، ما بودیم مطابق شخصیت ها نیستیم. در غرب اسلام رو دیدن مسلمان، اسلام نیست اونجا. صرف رفتارهای خوب دلیل بر خوبی انسان ها نیست. طرف میتونه به خاطر وضعیت اجتماعی رفتار خوب از خودش بروز بده. مثلا گفتم خود شما اون موقع بسار زدید، چون دوربینا زیادن دزدی نمیشه. اما این واقعا روحیه دزدی نداره، چون اگه دروغ بگی هزینش رفته بالا دروغ نمیگی، اما اگه هزینش بیاد پایین کسی نفهمه دروغ نمیگی. یعنی این که اینها عاملای بیرونی است که در روح افراد اثر میذاره، برای اونجا اسلام نیست. برای همین تا موقعیت میفته دست همین آدما، بدترین آدما میشن تو جهان. بله بله. چی یه مانع؟ من بلندتر بگویم. بله اما این مانع درونی و مانع بیرونی. یک، دومی که ما با مانع بیرونی همواره مخالف نیستیم. ما با اینکه محور مانع بیرونی به قرار بگیر مخالفیم، این فرق داره. یا یعنی اینکه آیا اسلام هم موانع بیرونی گذاشته؟ مثلا گفته اگه کسی زنا بکنه شلاقش میزنم یا نه؟ گفته، اما در این حال محور کارو نمیذاره روی این کار. اما فرق غربی ما اینه که غربی اصلا با اخلاق کار نداره، غربی با رفتار کار داره. میگه تو دروغ، یه کاری میکنم دروغ نتونی بگی. آیا خصلت‌های اخلاقی اینا رشد کرده؟ ملکه راستگویی تو وجودش رشد کرده؟ ملکه تقوا رشد کرده؟ خیشتن داره یا نه؟ خیشتن داره به خاطر که اگه بخواد دست از پا خطا کنه میگیرن میزننش. این که محور کارو بذارید رو عامل بیرونی، این روش غربی است. اون سوال شما رو میدونم در حین بحث دارم پاسخ میدم، حواستون هست یا نه؟ که اخلاق اینها یا نه رفتاراشون به خاطر کنترل‌های بیرونی حفظ شده. وگرنه وقتی وادی اخلاق میشه، همین آدم که این آدما که اینقدر دزدی نمی‌کنن، تا برق میره می‌ریزن غارت می‌کنن. نه، آدم مؤمن هست. به خاطر که باور کرده جهنم هست. دارم توضیح دهید. ببین، یه بار شما باور می‌کنی جهنمو و از طرز جهنم کار نمی‌کنی، آدم مؤمن نهایی نیست. اینو قبول دارم. اما مؤمن یکی از نکاتش اینه که از جهنم بترسه. کافر از جهنم نمیترسه. میگه جهنم کی گفته؟ مؤمن این همه خدا گفته جهنم، برای چی گفته جهنم؟ برای که ما بترسیم دیگه. اما مؤمن همش فقط داره جهنم کار نمیکنه. عبدالله جوادی حامله یه بار میگفت اگر اون مقدار که مردم به خاطر ترس از جهنم کار خوب میکنن، به خاطر شوق بهش کار خوب نمیکنن، چه برسه به خاطر لقاء الله. بعد یه مثال میزد، مقایسه کنید بین نماز شب خونها و نماز صبح خونها. تو مسلمان و مؤمنین اغلب نماز صبح رو میخونن، ولی نماز شب خیلی کم میخونن. نماز صبح چرا میخونه؟ چون اینجا گفتن اگه نخونی عذاب داره. نماز شب چرا نمیخونه؟ چون شوق بهش نداره. این که انسان ها به لحاظ مراتب ایمان مختلفن یه حرفه، اما حواستون باشه اینی هم که از ترس جهنم داره انجام میده مؤمنه، اما مؤمن پایین تر. اون یکی مؤمن بالاتر. بفرما. بله، میگه من نه کسی، من جملات اشتباه نگید. عبادت سه گونه است: عبادت عبید، عبادت تجار و عبادت احرار. اما میگه عبادت عبید غلطه؟ کجا گفته؟ من عبادتم عبادت احراره. خب معلوم است دلیل سال بالاست. خدا خیر بدهای طول مصباح. ما یه بار درس اخلاقشون بودیم، خیلی نکته میگم کاربردیه. درس اخلاقشون بودیم، ایشون داشت آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه رو شرح میداد. معنیش معلومه، خداوند میخرد از مؤمنین جان و مالشون رو به ازای بهشت. شرح میداد که چه مقام عرفانی سنگینیه کسی بتونه به این مرتبه برسه. نزدیک جلسه اخلاقش بود 45 دقیقه 50 دقیقه است. شاید مثلا اگه 45 دقیقه بود، تا 40 دقیقه فقط درباره عظمت این مقام شرح داد. و 5 دقیقه آخرش یه جمله گفت، یه دفعه برق از کله همینو پرید. گفتش که همه اینایی که ما گفتیم میشه عبادت تجار، چون اشترا میخرد، خرید و فروش مال کیه؟ به ان لهم الجنه. توی روایات اومده که فوق عبادت تجار چیزی هست به اسم عبادت احرار، که ما که نفهمیدیم. من تازه اونجا بود که فهمیدم نفهمیدم. فهمیدم از دیرو همون عبادت تجار، عبادت عبید هم ما نداریم، چه برسه با تجار. یعنی اونایی که تاجر مسلکن نماز شبشون دیگه لااقل ترک نمیشه. ببینید اول نکتهمو بگید حال بعد اشکال بکنید. نکته این است که از ترس جهنم اگه خوب نبود خدا این همه آیه در جهنم نمی آورد. عمده ما انسان، اما اینکه کسی باور کنه جهنم هست ایمانه. برای همین یکی از عناصر ایمان، ایمان به معاده، یعنی به بهشت و جهنم. این ایمانه، پس مؤمنه. بله، به ما گفتن سعی کنید فقط مسئلتون جهنم نباشه. برای همین است که واجب و حرام میشه جهنم نرو، مستحب و مکروه یعنی بهشت برو. اون احرار کیه؟ اون احرار اینه که جز واجب انجام نمیدن تو عالم. آقا مباح چی؟ مباحش هم برای اون واجبه. یه جوری زندگی میکنن، مرد میخواه اونجور زندگی کنن، یه جوری زندگی میکنه که رفته یه وادی دیگه. حال ما از جارش استیم میگه آقا عبادت عبید مهم نیست. بفرما چی؟ بلند بگو. نه، نیت عمل رو تغییر میده. این از نکته سوال خوبیه. نه من بگم مهم آخرین سوال، ببینید عمل یعنی چی؟ عمل یعنی فیزیک، عمل انسانی. من کشتم خودم میگم انسان فوق حیوانه. شما مارو بودید تو اصلی طبیعت. وقتی من نماز میخونم، اینو خیلی دقت کنید، نماز میخونم یعنی چی کار میکنم؟ یعنی ورزش میکنم یا یعنی به خدا نزدیک میشم؟ عمل، اصل عمل اون باطن عمله، نه این فیزیک عمل. برای همین اتفاقا به قول شما ممکنه بگیم مسئله میره تو نیت، اما این نیت حقیقت عمله. به قول شهیدانی میگه، میگه نیت المؤمن خیر من عمله، که گفتن نه اینکه نیت از بدون عمل نکردن. ما این به شوخی به خیلی دوستا میگم، میگم نیت المؤمن خیر من عمله، برای همین ما کارش انجام نمیدیم، نیت میکنیم. نه، معنیش اینه که نیت المؤمن خیر من عمل نمیکنم. نه، یعنی تو این پیکره که میذاری اونی که اصلشه نیته، که نیت حقیقت عمله. نیت هو العمل، نیته که عمله. این عبادت عبید، عبادت تجار، عبادت اعمال، عمل من رو این داره رقم میزن. روز قیامت که بخوان عمل من رو محاسبه کنن میسنگن چقدر نیت داشت توش. با اون نیته عمل من سنگین میشه. برای این گفتن قلیل و یدو خیرم، این که وقت بگن میگن دنبال خلص العمل، دنبال کثرت عمل نباشید، دنبال عمل باشید، عمق عمل باشید. بفهم بخشیدم، میبخشم این دخرم. بدبینی مفرد عادت شده براش. با قاطعه که دیدم نه نه منطقه. ببینید من یه نکته ها شاید بگم، یه نکته هستش این که توی غرب هم آدم خوب پیدا میشه، قطعا پیدا میشه. آیا برخی از غربی ها ممکنه برن بهش جایی بالاتر از امثال بنده؟ اینه من مطمئنم میشه. این دو طرف، یه با داره فرهنگ عمومی داریم نقل میکنیم. میگه فرهنگ عمومیش رو چی سوار شده؟ میگه فرهنگ عمومیش روی فضای کنترل خارجی سوار شده، فرهنگ عمومیش رو عادت سوار شده، فرهنگ عمومیش رو ارتقاء اخلاق سوار نشده. بعد دارم عرصه‌های مختلف نشون میدم. بله، آیا ممکنه تو همین فرهنگ عمومی؟ برای همین یه مثال بزنم، حالا خوباش هم مثال بزنم. یه رفیقی داریم، این اتریشیه، بعد این خودش برای من تعریف کرد، این چیز اتریش بوده، پدرش مسلمان شدن اومدن ایران و بعد میومد برمیگشت. گفت یه سال ایام نوروز که ایران تعطیله، من میخواستم برم اتریش، کار داشتم، خانوادم اینجا بود، تنها میموندن. بعد چیزه، یکی از رفیقای خانومم تو اتریش که مسیحیه، یکی از رفیقای خانومم تو اتریش به خانومم زنگ زده، گفته بوده که مثلا من اینقدر پول جمع کردم، میخواستم امسال یک کشور خارجی برم، کشور خارجی از اونا نظر ما اتریشیه میگه، یک کشور خارجی بخواستم امسال برم بگردم. خانم این رفیق ما به این رفیق خودش، رفیق قدیمی خودش میگه که پاشو بیا ایران، شوهر من هم نیست، با هم میریم ایران میگردیم، منم تنها موندم، بیا ایران. اونم میگه باش، پا میشه میاد ایران. این اینا خیلی حزب اللهی بودن، این همین رفیق آتشیه. رفیق داره کجای ورزش بره؟ اردو راهیان نور. راهیان نور که بره، خانومش چادریه. بعد گفت چادرم گرفته بود برای اون رفیقش. اونم که وارد ایران میشن، خب با حجاب ایرانی وارد میشن، رو اینم چادر تو رفیقش اینه، خب آقا چادری میشه. میگه با هم راه افتادیم رفتیم، این خانومش تعریف که با هم راه افتادیم رفتن، البته از قول رفیق من گفتم، از قول خانومش میگفت، گفت رفتن راه یا نور. بعد رفته بودن، رسیده بودن یه جا برای نماز بین راه وایساده بودن که دیگه وایساده میگردن پیاده میشن، میگه این خانم، این رفیق ما که خواسته بره وضو بگیره دستشوی شلوغ بوده، خیلی معطل شده، اینجا نماز جماعت برگزار شده. بعد که نماز جماعت برگزار شده، این خانم مسیحیه دیده اینا میخوان نماز بخونند و اینها، اونا هم فهمیده که این خارجی و فارسی بلد نیست، نمیدونستن مسلمونم نیست. بعد خلاصه همونجوری با اینا با همین زبان اشاره اینا گفته اشکال نداره منم میام نماز بخونم. اینا رو خنده میگیم گفته که اشکال نداره، یعنی شما بیا نماز تو بخون. رفته بود نماز خونده بود، حالا نماز خونده چجوری خونده، اینو خبراس شده با اینها. بعد این خانم چیز گفت، خانم من برگشت اومد این داره نماز میخونه، خندش گرفت. بعد از همون نماز دست و باشه کسی که علقادی کیم بلدی فقط خم و راسته، این خانومه برگشته بود به این گفته بودش که عجب کار معنوی بود. خانوم من خندش گرفت، ما هم نماز میخونیم معنوی نیمم. بعد نه این چیکار دارم داستان میگم، همه بیدارن، همه شواشون هستش، آخه داستان نمیگم، بحث علمی میکنم. بیا بعدش میگفتش هیچی، رفته بودش اردو و خلاصه اونجا میگفت این خانم مسیحی عاشق شهید همت شده بود، بس که اوصاف اینا رو شنیده بود. میگفت نمازخونه دیگه کامل نماز تو همون سفر یاد گرفته بود. میگفت برگشته، میگفت من که از اتریش برگشتم یعنی چند روزی بود، میگفت قبل اذان صبح سجاده پن، مسیحی ها قبل از اذان صبح سجاده پن میکرد، نماز شبشو میخوند، بعد نماز صبح هر مسیحیه. میگفت بابا مشورت کردش که من میخوام مسلمون بشم. گفتم نمیخوام مسلمون شی، مسلمون شدن سخته، معونه داره، تو خانوادت همش مسیحیان، برو یکم بیشتر تحقیق بکن ببین حالا جذب زده نشده باشی. رفته بود گفت یه ماه بعد از همون اتریش زنگ زد، گفته بود من دیدم شیطان داره برای من قلعه میکنه، نمیذاره من چیز بشم، خانوادم همه مخالفند و چه و چه، و بعد مسلمون شد. من رفتم مسلمون شدم، حالا گفت اگه مسلمون شده بود. نکتم اینه، حرف منه، وقتی دل شخص واقعا پاکه خدا هم حتما هدایتش میکنه. یعنی این آدم قطعا، من متوقعم همون نمازایی که زمان مسیحیتش بخونده از نمازای من خیلی بالتره، این آدم تو اونجا زندگی میکرده ولی خودش رو یه جوری نگه داشته، ظرفیت بوده، این ظرفیت وقتی هدایت برش عرضه شده یه دفعه رفته بالا بالاها. من نمیخوام که اینجور آدم ها توی غرب وجود ندارن، اما میخوام فرهنگ عمومیش اینه، یا فرهنگ عمومیش اینه که همین خانومه تعریف دیگه موردی که تعریف میکرد، میگفت اون یه رفیقی دیگه داشت، من اون از اون فضای مسیح، یه بار برگشته بود به این گفته بودش که خوش به حال شما که با حجابید، مسیحیه به مسلمونه گفته خوش به حال شما با حجابید، گفته که ماها میگه خوش به حال شما بی حجابید، شما میگه خوش به حال ماها با حجابیم. گفته بوده که تو نمیفهمی حجاب برای چی کار کرده، تو به خاطر که حجاب داشتی، به خاطر که اسلام برات سختگیری میکرد، با هیچ پسری رابطه نداشتی. من با هزار تا پسر رابطه داشتم، گفت با ایشی رابطه نداشتی، بعدش رفتی ازدواج کردی، الانم 3 تا بچه داری. من از اول جوونیم با پسر رابطه داشتم، هیچ کی نمیموند منو محدود کنید. الان که سنم شده 30 و چند سال، از اون حالت تراوت 18-19 سالگی در اومدم، نه پسری حاضر دیگه با من دوست بشه چون جوونتر از من زیاد هست، نه از اون طرف کسی حاضر من ازدواج کنه. این اونیه که من دارم میگم غرب رو متلاشی کرده، فرهنگ عمومیش خود طرف به 35-36 سالگی رسیده، میگه خوش به حال شما با حجابا، خوش به حال شما که محدود بودید. تو کشور ما همه داد میزنن که آی کاش که نامحدود، کاش که این نباشیم. من حرفم اینه، میگم ما حواسون باشه فضای غرب یه آلودگی داره، توی آلودگی یه عده آدمایی هم هستن که دارن نفس بکشن، اما اشتباه فکر کنیم این ظاهر آلوده ظاهر پاکه. اگه آقای سید جمال گفته اینا اسلام دارن، من میگم اشتباه کرده. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، یکی از استادای مزغول آیت الله بهاءالدینی، آقای عابدینی، آقای عابدینی الان توی برنامه سمت خدا میاد، شاید دیده باشید برخیتون، دیده نید شنبه ها برنامه سمت خدا میاد، ایشون نقل میکرد، میگم سلسله سندم میگم که چی نباشه، از قول آیت الله بهاءالدینی نقل میکرد، میگم من بودم پردو آیت الله، میشناسید آیت الله بهاءالدینی دیگه؟ مگه نمیشناسن اونا که میشناسن برام برام بپرسن. گفتش که من خدمت آیت الله بهاءالدینی بودم، یه بنده خدای اومد از سوئد اومده بود فکر کنم، یکی کشور اروپایی اومد، هی شروع کرد تعریف کردن از نظم اروپا، از وضعیت اروپا، چقدر اینا خوب بودن، چقدر رعایت میکردن، چقدر مثلا به حق احترام میذاشتن، چه استاد هم گفت، گفتش آیت الله عابدینی یه آدم در مجموع آرام بود، خیلی ما کم دیدیم عصبانی بشه. گفت جز معدود مواردی که عصبانی شد چون من دیدم اینه. گفت ناراحت شد اینجور که دستش میلرزید داشت حرف میزد. گفت آقا چرا نمیفهمی این نظم نظم حیوانیه، نظم انسانی نیست. ها این خیلی جمله عمیقیه. نظم حیوانی یعنی شما میتونی تو سیرک نظم برقرار کنید؟ میتونی یه کارای منظم دقیق همشون انجام بدن؟ میتونی انجام بدی، اما این نظم انسانی نیست. نظم انسانی یعنی در حالی که میتونی دزدی کنی دزدی نکنی، در حالی که فشار جامعه اینه که دروغ بگی دروغ نگی، در حال یعنی اخلاقیات توی شما شکوفا شده باشه. بحث ما تو نقد غرب اینه، میگیم تو ظاهر خیلی چرا رعایت کردن، خیلی از ما پیشرفته ترن، قبولم دارم. بله، چون یک نظم حیوانیه، اما این نظم اخلاقش رو بالا نبرده. برای همین اگر یه بار مثلا یه برقی بره، یه دفعه این سوپرمارکت ها غارت شد، نیومده به خاطر رشد خودش، به خاطر اینکه اخلاقیات این از به خاطر تعالی خودش. اگه اعتراض میکنن بگه چرا پول ما کمه، چرا وضعیت ما اینجوریه. برای همین آلمان به شدت مردمش نجات پرستی هنوز هست و به شدت مهاجران رو کدک میزنن، میگن شما مهاجران اومدید نمیذارید ما راحت درآمد داشته باشیم، چون میدونید مهاجر هر جا میره نرخ کارگر رو میاره پایین تر قیمتش رو، نمیذارید درآمد داشته باشیم. این نظم ناشی از اخلاق نیست، ناشی از منفعت طلبیه. حیوان هم منفعت طلبی بلده. نظم حیوانی یعنی این، یعنی وقتی به حیوان عادت بدی این حیوان عادت میکنه یاد میگیره این کارو انجام بده. مثال حیوانش هم بگم، نه مثال قشنگه، یه آزمایش واقعی ها این. بعد اینا همش این آزمایشا رو میگن، بعد میگن جامعه های جامعه اینجوریه، میگن این حیوانه نه انسان. یه تعداد میمون رو توی قفس کردن، یه نردبان گذاشتن، بالای نردبان موز گذاشتن، هر حیوان هر میمونی که میرفت بالا موز بخوره نردبان رو بلند گذاشتن، هر میمونی که میرفت بالا موز بخوره پایینی‌ها رو کتک می‌زدن. میمونه یه مدتی واش فهمیدن در هر کی میره بالا این یکی رو کتک می‌خورن، برای هر کدوم که می‌خواد بره بالا موز پایین بهشون گاهی حتی قضا می‌دادن، اما موزای بالا هر کی میرفت بالا موز بخوره این پایینا کتک می‌خوردن. برای این میمونا بعد از یه مقداری که گذشت فهمیدن هر کی بره بالا کتک می‌خورن، برای هر میمونی می‌خواد بره بالا خود میمونا می‌زدنش. این آزمایش واقعیه. بعد اومدن چیکار کردن؟ یکی از میمونا رو درآوردن، یه میمون خارجی وارد چیز کردن، یه میمون دیگه وارد کردن. این میمون از خدا بی خبر، از همه جا بی خبر اومد بره موز بخوره، گرسن کتکش دادن میمونا. این هم نفهمید هر باقی موز بره بقیه میمونا کتک میزنن، این هم فهمید که باید کتک بزنه. همینجور یک یک میمونا رو عوض کردند، هیچ میمونی نموندش که چیز باشه از قدیمی هایی که کتک خورده بودن توسط چیز، همه عوض کردن. باز هر میمونی که وارد شد بقیه کتکش میزدن بخواست بره موز بخوره. این نظمه، اما نظم حیوانیه، یعنی فقط با عادت دادن یه کاری کردن یه مطلبی تثبیت شده، این نیست که ناشی از رشد باشه. بفرمایید. ها؟
در جایگاه حقیقی خود در مجموعه
خلقت قرار گیرد. احسن، اینو درست، این کاملا درست، من اینو نگفتم. خب اینو نگفتی شما، شما چی گفتی؟ شما اینو نگفتی، شما گفتی اسلام همان انسانیت است. این حرف این سکولاراست که غالبا مزخرف دارن میگن، میگن احکام اسلام مهم نیست، اون میگه تو هدف خلقت. من اینو گفتم، نه خیلی خیلی مهمه. آیا خدا میخواد انسانها زیاد راست بگن یا میخواد خصلت راستگویی پیدا کنن؟ کدومش؟ خصلت راستگویی. برای اگه یه کاری کردیم مردم زیاد راست گفتن، خصلت راستگویی پیدا نکنن، به هدف خدا نرسیدی. حرف من اینه، یه کاری میکنن افراد نمیتونن دروغ بگن، اما این نیست که خصلت راستگویی پیدا شده توشون. اون این که رفتارها رو دیده بگه این اسلامی اشتباهه. بله چی؟ بله
نه، اگر من خودم خیلی
آها این سوال خیلی خوبیه. ببینید سوال خیلی صحیح، سوال خوبی بود. ایشون میگه اگه هدف خدا خصلته، چرا برای اعمال ما ثواب و عقاب انجام قرار دادن؟ فقط برای خصلت قرار میدادن. پاسخش اینه، ببینید همه خصلت ها با یه سلسله اعمال حاصل میشه. این اعمال است که اون خصلت. شما میخواید یه انسان راستگو بشید، از کجا شروع کنید؟ از راست گفتن باید شروع کنید. اما نکته من این ورش بود، اما اگه به جای که شما خودت شروع کنی راست گفتن، مجبورت کنن راست بگی. مثال ساده‌تر بزنم، اگه شما به جای که خودت دزدی نکنی، بردن تو زندان. وقتی تو زندان بودی میتونن بگن این آدمی که تو زندانه آدم دزدی نیست، چون هیچ وقت ما ندیدیم دزدی کنه. ما باید یاد بگیریم الان پول رفیقم جلو دستمه، خودشم نمی‌بینه، هیچ کاری نیست، دستمو نبرم پولشو بردارم. این میشه دزدی نکردن، خصلت دزد نبودن. اما اگه به جای این کار تمام اینجا رو دوربین گذاشتن که اگه من دستم بره اینجا 50 تا دوربین میگیره اینو، بعدنم بیرون میاد من مؤاخذه میکنن. الان که من دزدی نمیکنم به خاطر خصلت دزدی نکردن دزدی نمیکنم، یا به خاطر اینکه اگه دزدی کنم کتک میخورم دزدی نمیکنم؟ ببینید ما باید با همین خصلت ها، من باید دزدی نکنم تا دزدی نکردن رو یاد بگیرم، من باید راست بگم تا راستگویی یاد بگیرم. اما یه بار عامل بیرونی منو محدود کرده، یه بار نیست که خودم دارم تجربه میکنم، خودم دارم ایمان میارم، من به خاطر خدا دزدی نمیکنم، نه به خاطر شما. درستم بگم؟ ما با همین اعمالمون قول کل چیز لیس الانسان الا ما سعا، با تلاش خودمون خودمون رو داریم رقم میزنیم. اما این تلاش خودمون یه بار هستش که من تلاش نیست، من فقط از این که دیگران نگن نزننم دارم این کارو میکنم. برای این خصلت ها این سوال خوب، این جد گونم سوال خوبیه این است که در حالی که راست گفتن با خصلت راستگویی فرق داره، اما به ما گفتن راست بگویید تا راستگو شوید. حتی به ما گفتن سعی کنید با ادا در آوردن خصلت خوب تو خودتون ایجاد کنید. الم تکن حلیما فتحلم، اگه آدم بردباری نیستی ادای بردبارا رو در بیار تا کم کم بردباری توش تو شکل بگیره. اما یه بار شما به جای که ادای برد یه بار تو این فضا داری ادا در میاری، این خوبه. اما یه بار نه، واقعا حلیم نیستی، نمیخوایم خصلت حلم پیدا کنی، اما اینجا میخوای کلاس بذاری برای مردم که رأی بهت بدن. برای رأی آوردن داری ادای بردبارا رو در میاری. این ادا در آوردن خاصیت داره، ثواب داره. درستم برسونم منظورمو؟ چی؟ بله. 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 همون دارم مثالا رو برای همین دارم میدارم. میگم این عمل که دارم انجام کدوم خدا رضایت داره؟ من بردباری انجام میدم که خصلت بردباری پیدا کنم، من بردباری انجام میدم که دیگران به من رأی بدن، کدومش کار خداییه؟ خدا کدوم راضیه؟ ها؟ جفتش راضیه؟ من به خاطر رأی آوردن ادا در بیارم؟ راضیه یا نه؟ خب راضی نیست. من میگم این خصلت، این عمله اگه در راستای خصلتش باشه خدا راضیه، اگه این عمله در راستای خصلتش نباشه، در راستای تقلب باشه، در راستای چیز دیگری باشه، کی گفته خدا از اون راضیه؟ خدا از راست گفتنی راضیه که در مسیر خصلت راستگویی باشه، نه از راست گفتنی که بخواد سر مردم کلا بذاره. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.